سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز چند خبر. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش می‌دهد که شهرهای غور کابل بر اثر بارش شدید برف مسدود شده است. این رسانه به نقل از رئیس فواید عامه طالبان در غور در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این شهرها از شب گذشته به این سو در ساحه کوتل بکک بروی رفت آمد مسدود شده است. در ادامه گفته شده که تلاش ها برای بازگشایی شاهراه ادامه دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان تیم فوتسال میانمار را در یک بازی دوستانه 6-1 شکست داد. این بازی امروز شنبه به میزبانی میانمار برگزار شد. فرزاد محمودی دو بار و امید قنبری، حسن حسنی، علی جعفری و سید مجتبی حسینی هر کدام یک گل برای افغانستان به ثمر رساندند. قرار است که هر دو تیم فردا در یک مسابقه دوستانه دیگر با هم روبرو شوند. ماموران مبارزه با تروریسم بریتانیا درباره حمله بر روزنامه‌نگار یک رسانه فارسی زبان در این کشور تحقیق می‌کنند. به این روزنامه‌نگار 36 ساله با چاقو به روز جمعه 29 مارچ در جنوب غرب لندن حمله شد. پلیس گفته که این مرد در ناحیه پا زخم برداشته. نگرانی های وجود دارد که او ممکن است به دلیل کارش هدف قرار گرفته باشد. انجمن ملی خبرنگاران بریتانیا گفته است که پوریا زراعتی، یک ژورنالیست سرشناس ایرانی مستقر در بریتانیا، میزبان برنامه در تلویزیون فارسی زبان ایران انترنشنال است، رسانه‌ای که منتقد حکومت ایران است. و پس از 13 سال انتظار، شهروندان بلغاریا و رومانیا سر از فردا یکشنبه 31 مارچ می توانند بدون کنترل مرزی از طریق هوا و مسیرهای آبی به کشورهای اروپایی حوزه شنگن سفر کنند. اما کنترل مرزی از راه زمینی به دلیل مخالفت اتریش باقی می ماند. اتریش نگران است که اگر کشورهای اروپایی شرقی عضویت کامل حوزه شنگن را به دست آورند، ورود پناهجویان به دیگر کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه انستیتیوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش از ظرفیت اجرای حملات در داخل و بیرون افغانستان برخوردار است.
این انستیتیوت در گزارش خود نوشته است شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است.
خواست زنان برای بازگشایی یگانه باغ مخصوص زنان در کابل.
بعد از ای امر و فرمان امارت اسلامی دیگه خانمای اجازه رفتن به باغ زنانه را نداشتن و فعلا دروازش بسته است.
با دنبال حمله مرگبار در حومه مسکو، کارگران تاجیکستان در حال ترک روسیه هستند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. با آنکه حکومت طالبان پیوسته ادعا می کند که داعش در افغانستان سرکوب شده، انستیتیوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش می گوید که شاخه ولایت خراسان داعش ظرفیت انجام حمله در داخل و بیرون از افغانستان را دارد. این انستیتیوت ادعای طالبان مبنی به از بین بردن شاخه خراسان داعش در افغانستان را به بنیاد خوانده. از سوی دیگر محققان گروه بین المللی بحران گفتند ممکن ظرفیت عملیاتی شاخه ولایت خراسان داعش در داخل افغانستان کاهش یافته باشد، اما به گفته آنان این گروه توان انجام حملات بزرگ در خارج از افغانستان را دارد. بیشتر در این گزارش.
بانک حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان از بین برده است، اما انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید ظرفیت و توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته است، بلکه میتواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد. این انستیتوت در گزارش خود که به تاریخ 9 ماه حمل به نشر رسید نوشته است شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است. گزارش می‌افزاید که حملات داعش در کندهار و مسکو قدرت و توانایی این گروه را نشان داد و آن ادعای طالبان را که می‌گویند داعش را از بین بردند بی‌بنیاد ثابت کرد. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در کندهار را که به تاریخ 2 ماه حمل صورت گرفت به عهده گرفت، اما مسئولیت حمله مسکو و روسیه را رهبری داعش به عهده گرفته است. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برخلاف گزارش انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا روز گذشته در صحبت با طلوع نیوز بار دیگر مدعی شد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ریشه کن شده است. او گفته است شاخه خراسان داعش احتمالاً در برخی مناطق و گونه پراگنده با درصدی بسیار کم وجود داشته باشد. مجاهد در حال این ادعا را مطرح می‌کند که انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا ادعای طالبان مبنی بر مبارزه در برابر داعش و قطع ارتباطشان با گروه القاعده را بی‌بنیاد و پوچ خوانده است. در گزارش این انستیتوت ادعا شده که طالبان با گروه القاعده وفادار است و این شبکه در بیشتر ولایات افغانستان مراکز خود را تأسیس کرده است. گزارش همچنان مدعی شده که 21 گروه هراس‌افکن دیگر در افغانستان مراکز خود را فعال کردند. اما حکومت طالبان بارها روابط خود با القاعده را انکار کرده و موجودیت گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان را رد کرده است و مدعی شده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود. نگرانی‌ها در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و حملات آن در افغانستان در حال مطرح می‌شوند که آگاهان گروه بین‌المللی بحران در صحبت‌های تازه خود گفتند احتمالاً توان عملیاتی شاخه خراسان داعش در افغانستان کم شده، اما به باور آنها این گروه در بیرون از افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ را دارد. اظهارات تازه ناگهان که در وبسایت آنها به نشر رسیده با اشاره به حمله هفته گذشته مسکو گفتند. با آنکه مسئولیت حمله مسکو را رهبری داعش به عهده گرفته است، اما به قول گروه بحران منابع میگویند که آمریکا شاخه ولایت خراسان گروه داعش را از گروه‌های دخیل در این حمله می‌داند. آگاهان گروه بین‌المللی بحران شاخه ولایت خراسان گروه داعش را به شمول اروپا و تمام کشورهای منطقه یک خطر بزرگ خواندند. این در حال است که جنرال مایک کوریلا رئیس سنتکام 2 هفته قبل به کانگرس ایالات متحده آمریکا گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 6 ماه این ظرفیت را دارد که در بیرون از افغانستان حملات را انجام بدهد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم در برنامه فیس دی نیشن تلویزیون CBS در پاسخ به این پرسش که آیا داعش می تواند بالای آمریکا حمله کند گفته بود برای او چنین به نظر می رسد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که فردا 31 ماه مارچ آخرین مهلت ورود بدون ویزا و پاسپورت رانندگان موترهای باربری افغان به پاکستان قبلا اعلام شده بود، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که درباره حل این مشکل به تازگی توافق شده. سخنگوی این وزارت در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که بر اساس توافق جدید با جانب پاکستان این رانندگان تا 1 سال دیگر با اسناد موقت به تردد ادامه خواهند داد. اما در این حال گفته شده که این توافق از 31 ماه می عملی خواهد شد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه جدید با پاکستان رانندگان موترهای باربری تا 1 سال دیگر با اسناد موقت می توانند تردد کنند. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت در کلیپ ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است
روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری‌ها با مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور توافق صورت گرفت که از اول ماه می 2024 تطبیق گردد.
پیش از این حکومت پاکستان هشدار داده بود که پس از 31 مارچ رانندگان افغان بدون ویزا و پاسپورت نمی توانند وارد این کشور شوند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید می کنند که شرط داشتن ویزا بر رانندگان افغان برداشته شده است و این یک پیشرفت مهم است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
"د موتور په ارتباط باندې د یو کال لپاره
این تصمیم برای موترهای لاری برای یک سال دیگر تمدید شده است و این موترها می توانند به سیستم قدیم تا یک سال دیگر تردد کنند. در این مدت باید توسط افغانستان و پاکستان یک میکانیزم جدید ایجاد و تصویب شود، اما در حال حاضر مشکل تردد موترها حل شده است."
فعلا دا مشکل حل شو او موتور تک را تک کوی.
شمار از تاجران افغان نیز حذف شرط ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری را اقدام خوب برای مبادلات تجاری دو کشور می دانند و از این تصمیم استقبال می کنند. حاجی یمین تاجر میوه تازه بر رادیو آزادی گفت:
تمام تاجران از این تصمیم خوشحال هستند و امیدواریم این تصمیم تا پایان مهلت تعیین شده عملی شود.
زاهدالله شینواری مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام بر رادیو آزادی گفت: باید یک مکانیزم ایجاد شود تا مشکلات تردد اموال تجاران به گونه دائمی حل شود. این در حال است که روز دوشنبه هفته گذشته هیئتی از وزارت تجارت پاکستان در یک سفر دوروزه به کابل آمد و نشست‌های را با مقام‌های حکومت طالبان درباره یافتن یک راه حل برای مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان برگزار کردند. در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در صفحه ایکس خود منتشر کرد، آمده بود که در گفتگوی دو روزه دو طرف بر جدایی تجارت از سیاست تاکید شده است، اما تاجران افغان خواستار عملی شدن وعده‌های حکومت پاکستان هستند و مدعی‌اند که طرف پاکستان بدون در نظر داشت وعده‌هایش در بخش تجارت آن را با مسائل سیاسی یکجای می‌سازد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان میگویند بعد از ممنوعیت بر آموزش شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور، تابلت های فولیک اسید از مؤسسات دریافت نکردند. در همین حال شماری از دکتران متخصص میگویند استفاده فولیک اسید برای پیشگیری بسیاری بیماری ها و اختلالات برای زنان و دختران ضروری است. بیشتر در این گزارش.
شماری از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و برخی استادان مکاتب میگویند بعد از ممنوعیت مکتب رفتن برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان موفق نشدند تابلت فولیک اسید دریافت کنند. آنان میگویند استفاده کردن این تابلت تغییرات مثبت در بدنشان آورده بود. تابلت فولیک اسید افزون بر دیگر کاربردهایش در دنیای طبابت برای پیشگیری از کمخونی ناشی از عادت ماهوار زنان و دختران هم کمک میکند. یک دانش آموز دختر که نخواست از او در گزارش نام ببریم گفت:
"نزاختی که مکتبای ما نیست از او تابلت استفاده ممکنه بعضی عراض علائم است که در خود میبینیم در دوران عادت ماهوار، مثلا سرگیچی می داشته باشن زیاد یا مثلا یک پردیس یا پیش چشم ما میایه ای رقم، یعنی از این علائم داریم، و یا که مثلا لبای ما زیاد خشک میشه از این علائم یا زیاد ضعیفی میکنیم.
تابلت فولیک اسید پیش از این که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شوند، از سوی وزارت صحت عامه و مؤسسات همکارش و همکاری وزارت معارف به دانش آموزان دختر و استادانشان به گونه رایگان داده میشد. یک تن از استادان زن در یکی از مکاتب ولایت هرات نیز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از تلاش برای دریافت این تابلت از طریق کلینیک های دولتی بعد از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
"خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و در ظرف یک ماه گولی را استفاده کردم، گولی فولیک اسید، و خیلی نتایج مثبت داد و خیلی تغییرات آمد به وجود من، چون خودم از اشخاصی بودم که نیازمند گلی فولیکاسید بودم، کم خون بودم من. دیگه بعد از او که او گلی تمام شد، دوباره که مراجعه کردم نتونستم اون گلی باز ما به دست بیارم، موفق نشدن که دوباره باز ما بتونم از کلینیک گلی بگیرم.
شماری از دکتران و متخصص هم به این باورند که بیشتر زنان و دختران به دلیل عادت ماهوار با کمخونی مواجه میشوند که استفاده تابلت فولیک اسید برای آنان ضروری است. دکتر عاطفه بارکزی متخصص بخش نسای ولادی میگوید در صورت کمخونی ناشی از عادت ماهوار در زنان و دختران سبب ایجاد اختلالات عصبی، بدخلقی، بیخوابی، گیزگیز کردن یا سوزنک شدن پاها، سندروم بیقراری پاها و قاشقی شدن ناخن‌ها و برخی مشکلات دیگر میشود. او در مورد چگونگی اتفاق افتادن این مشکلات در بدن زنان به رادیو آزادی گفت:
کمخونی به کمبود هموگلوبین خون یا پایین بودن سطح هموگلوبین خون و حجرات سرخ خون گفته میشه. کمبود از اینا باعث میشه تا تبادله اکسیژن بین خون و انساج با مشکل بر بخوره و کاربن دی اکساید ممکنه ذخیره بمونه و اکسیژن کامل برای شخص انتقال پیدا نکنه.
دکتر عاطفه بارکزی تاکید دارد به دلیل سلامت زنان و دختران در دراز مدت بهتر است تابلت فولیک اسید را خود با مشوره دکتر متخصص از بازار تهیه کرده و مصرف کنند. خواستیم از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد برنامه و چگونگی توزیع این تابلت ها به زنان و دختران بعد از ممنوعیت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بپرسیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه نظام جمهوری پیشین در سال 1397 تعداد دختران و زنان افغان که به کمخونی مواجهند را 40% گفته بود. آگاهان امور صحی یکی دیگر از دلایل شایع کمخونی نزد زنان و دختران افغان را فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب عنوان می کنند. این در حالی است که بر بنیاد گزارش های سازمان های حقوق بشری بین المللی اکنون افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه است. پس از وضع ممنوعیت و محدودیت بر کار زنان در بسیار از ادارات دولتی و همه ادارات خصوصی به شمول مؤسسات بین المللی و دفاتر سازمان ملل از سوی حکومت طالبان، بسیاری از این مؤسسات فعالیت های خود را در افغانستان یا کاهش دادند و یا متوقف کردند. پس از آن دسترسی مردم به خصوص زنان، دختران و اطفال به خدمات صحی نیز کاهش یافته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
کارگران تاجیکستانی در روسیه در حال ترک این کشورند. آنان به دنبال حمله مرگبار به سالون کنسر در حومه مسکو از روسیه بیرون می شوند. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته است. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده که پس از حمله تروریستی 22 مارچ در حومه مسکو، کارگران تاجیکستان در حال فرار از روسیه و بازگشت به کشور خود هستند. این وزارت نگفته که چی تعداد از کارگران تاجیکستان در روسیه حضور دارند. شماری از مردان مسلح حدود 10 روز پیش به تالار کنسر در حومه مسکو پایتخت روسیه تیراندازی کردند. با گفته مقام‌های روسی در این حمله دست کم 144 نفر کشته شدند. پس از این حمله شماری از افراد مظنون دستگیر شدند که بسیاری آنان شهروندان تاجیکستانند. بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش داده است که پلیس روسیه شهروندان تاجیکستان مقیم روسیه را مورد بازپرس قرار داده و تلفن‌های همراه آنان را بررسی می‌کند. حکومت تاجیکستان به روز چهارشنبه چندین شماره تلفن را در روسیه اعلام کرد و از شهروندانش خواست در صورت مواجه شدن با مشکل به این شماره‌ها تماس بگیرند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شهناز نادری معاون وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گزارش داده است که افراد زیاد با آنها به تماس شدند، اما به گفته او مردم می ترسند و نمی توانند از آزار و اذیتی که توسط پلیس صورت می گیرد شکایت کنند. یک منبع امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور هفته گذشته 9 مظنون را در پیوند به حمله گروهی در حومه مسکو و ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. انتون گلوشکوف رئیس اتحادیه ساختمانی در روسیه به روز جمعه به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت که به دنبال خروج کارگران مهاجر از روسیه، کمبود کارگر در این کشور افزایش خواهد یافت و کار ساخت و ساز ساختمان ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. و گفته ای وی کارهای ساختمانی در روسیه در مقایسه با سال 2022 میلادی 36% کم شده است. بر اساس آمار وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، در سال گذشته بیش از 652,000 کارگر تاجیکستان به کشورهای دیگر رفتند که در سال 2022 این رقم به 775,000 نفر می رسید. بسیاری این کارگران تاجیک در روسیه کار می کنند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان انتظار دارد که خروج کارگران تاجیک از روسیه موقتی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان در شهر کابل از حکومت طالبان می خواهند که یگانه باغ زنانه این شهر را برای آنان باز کند. این زنان می گویند در کنار دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها بسته بودن اماکن تفریحی بر روح و روان آنها تأثیر منفی گذاشته. حکومت طالبان در ماه عقرب سال 1401 خورشیدی زنان و دختران را از رفتن به پارک های تفریحی منع کردند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
با فرارسیدن فصل بهار شماره از زنان در کابل از حکومت طالبان می‌خواهند که درهای بسته تنها باغ زنانه این شهر را برایشان بگشاید. این زنان میگویند که این باغ یک مکان تفریحی برای زنان بود و حتی در زمان جمهوریت نیز مردان اجازه ورود به این مکان تفریحی زنانه را نداشتند، اما با این وجود تنها مکان سبز ویژه زنان در پایتخت برای آنها بسته است. نظیفه باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
بعد از این امر و فرمان امارت اسلامی دیگه خانم‌ها اجازه رفتن به باغ زنانه را نداشتند و فعلا دروازه‌اش بسته است. در پیش روش دیوالای استنادی و مانده شده که اصلا کسی نمیتونه اونجا بره، یعنی فعلا خانم ما حق رفتن به باغ زنان کابل نداره.
حکومت طالبان در ماه عقرب سال 1401 زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی به شمول باغ زنانه منع کرد. یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، میگوید که او و دوستانش هر هفته و یا هر دو هفته یک بار در این باغ جمع می‌شدند و خستگی‌هایشان را دور می‌کردند، اما در حال حاضر از این تفریح محروم شدند.
وقتی خسته می‌شدم بعد از دو هفته به همسنفی‌هایم پیام می‌گذاشتم که بیایند و در این پارک با هم جمع شویم، اما اکنون همه را به روی ما بند کردند. گل‌های رنگارنگ و دههای سبز تأثیر خوبی بر روان ما داشت، اما حالا بسیار سخت است. می‌خواهم خودم را از طبقه ششم پایین بیندازم. تکلیف روانی پیدا کردم.
و انتظار دارد تا این باغ زنانه برای زنان دوباره باز شود. از نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل درباره درخواست این زنان پرسیدیم، اما وی به رادیو آزادی گفت که باید در این مورد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پرسیده شود. اما مولوی عبدالغفار فاروق سخنگوی این وزارت حاضر به صحبت در این باره نشد. باغ زنانه که در منطقه دهنباغ شهر کابل موقعیت دارد به نام باغ شهرارا نیز معروف است که نه تنها یک باغ تفریحی برای زنان و دختران بود، بلکه زمینه کسب و کار را برای برخی از زنان نیز فراهم کرده بود. در این باغ حدود 27 غرفه مربوط به زنان وجود داشت که صنایع دستی را به فروش می‌رساندند. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت شاروالی حکومت طالبان در کابل، این باغ که در ابتدا باغ شهرارا نامیده می‌شد در زمان بابرشاه امپراتور مغول هند ساخته شده است. اما عبدالغفور لیوال محقق در این باره بر رادیو آزادی گفت:
دقیقاً دوره امانی
به پیشنهاد ملکه سرایا باغی در میان باغهای متعدد کابل یک باغ به زنان وقف شد که زنان دربار به آنجا می آمدند که هفته یک روز هم برای عموم زنان باز بود و پس از آن به نام باغ زنانه یاد می شد.
گزنه برخی باغ زنانه
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف بین‌المللی، طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان بیش از 50 فرمان ممنوعیت بر زنان را صادر کردند. آنان مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران بستند، زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنان بر رفتن آنها به حمام‌های زنانه، اماکن ورزشی و سفرهای طولانی بدون محرم ممنوعیت وضع کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شماری از چاپندازان در افغانستان میگویند برای راه‌اندازی بازی‌های بزکشی امکانات لازم وجود ندارد. مسئولان فدراسیون بزکشی چی میگویند؟ گزارش در این مورد.
بزکشی که از بازی‌های ملی افغانستان خوانده می‌شود، اخیراً مسابقات این بازی بیشتر شده است. با بازیکنان این بازی پهلوانان و چاپاندازان گفته می شوند. شمار از این چاپاندازان از مشکلاتشون بر رادیو آزادی گفتند. نجیب الله که یکی از چاپاندازان معروف است، در مسابقات به سطح کشور چندین بار قهرمانی را از آن خود کرده است. او درباره مشکلات چاپاندازان بر رادیو آزادی چنین گفت:
بعضی اسپینگلی سویدی خانه شینه،
بعضی از چاپاندازان ما مستفید شدند، در خانه نشستن، اقتصادشان خراب است، دیگر کسب و کار هم ندارن. این کار تا سن 40 سالگی است، بعدن آنها تقاعد میکنن، با دست شکسته، پای افگار در خانه بیکار میمونن. باید با آنها کمک شود، دیگر اینکه میدانهای معیاری نداریم.
بازی بزکشی بیشتر در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان مروج است. شاهزاده یکی از چاپاندازان از ولایت فاریاب نیز در مورد مشکلاتشان چنین میگوید:
مشکلات ها خواه اول میدان بزکشی نداریم، یک استیدوم خوب نداریم. ما مردم یک میدان است، ما روزه جنجال است، صاحبش میگه از ما است، دولت میگه از ما است. این رقم در باره اسب و گف و دیگه بعضی کسا هست، اسبایش وطنی است، بعضیش خارجی از چفندازا، هیچ از طرف دولت و از طرف فدراسیون تشویق نمیشه.
قابل یادآوری است که بازی بزکشی حدود 6 سال قبل به گونه رسمی از سوی کمیته ملی المپیک کشور به عنوان یک بازی ملی ثبت شد و فدراسیون آن ایجاد شد. خواستیم درباره این مشکل چاپاندازان، تعدادشان و اینکه چه امکانات در اختیار آنان قرار داده شده، نظر مسئولان رهبری فدراسیون بزکشی را بگیریم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما سهراب عثمانی، مشاور ارشد این فدراسیون، در صحبت با رادیو آزادی این مشکل چاپاندازان را پذیرفته و میگوید برای مسلکی و عصری شدن این بازی با امکانات بیشتر نیاز است.
برای بزکشی باید میدان‌های استاندارد آماده شود و همچنان کلینیک های سی به خاطر اسبا هست که اسبای ما تلف نشن به جا و به مورد و جلوگیری شود از امراضی که اسبا مواجه میشن. و همچنان مهمتر از همه یک فرم تربیه اسبا هست و نسلگیری از اسبا هست که ما بتانیم از اسبای قدرتمند، از اسبایی که نسلشان خوب است، از او باید نسلگیری شود و تربیه بکنیمش.
این در حال است که خبرگزاری فرانسه فرانس پرس هفته گذشته در گزارش خود گفته بود که بزکشی در افغانستان به طرف مسلکی شدن روان است. در سالهای اخیر نظام جمهوریت تلویزیون ملی افغانستان لیگ‌های بزکشی را برگزار می‌کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. در بازی بزکشی دو گروپ از چاپاندازان که بر اسب سوار بوده و لباس مخصوص به تن دارند داخل میدان شده و یکی از آنها بز یا گوساله حلال شده و یا هم بز و گوساله مصنوعی شبیه سازی شده را برداشته و به دایره حلال می رساند. هم بازی های تیمش هم راه را برایش باز می کنند، اما بازیکنان تیم مقابل جلوشان را گرفته و تلاش می کنند که بز را از دستشان بگیرند. بازیکنان این بازی سالهای سال اسب سواری را آموزش می بینند و برای قوی نگه داشتن بدن خود تلاش می کنند تا بتوانند این بازی مشکل و خطرناک را به پیش ببرند. در حال حاضر 28 تیم برتر بزکشی در افغانستان فعال است. این بازی در دور نخست حاکمیت طالبان متوقف بود، اما حالا برایش اجازه داده شده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما متقاعدین پیشوری ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. این متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد، این بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آم میخواه، این همین تقاعد است که از امون امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عبادت میکردیم. مسئولین طالبا آمدن کتی مود لیسا پیدا و بیدر متقاعدین بیدر مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در اینجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همی از خیلی تان همی پیش روی سیاست قوت چهار پنج هزار متقاعدی جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالبا آمدن ماشین که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کدشان کشوگیر کردن.
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟